ساعت 4 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرد است. رئیس قوه قضاییه گفت برنامه‌ای برای حذف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر وجود ندارد. سازمان گزارشگران بدون مرز تایید حکم 16 سال زندان برای نرگس محمدی را محکوم کرد. و اشرف غنی و گلبدین حکمتیار پیمان صلح امضا کردند. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز پنجشنبه گفت که هیچ برنامه‌ای برای حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر در ایران وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای لاریجانی انتقادها درباره بی‌ثمر بودن مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر را بی‌مورد توصیف کرد و گفت اگر سختگیری قوه قضاییه نبود، مواد مخدر به راحتی در دسترس همه قرار می‌گرفت. تعداد بسیار بالای اجرایی مجازات اعدام در ایران همواره انتقاد گسترده مدافعین حقوق بشر را به دنبال داشته است. تنها کشوری که در دنیا در آن بیش از ایران مجازات اعدام اجرا می شود کشور چین است. عراق، عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا دیگر کشورهایی هستند که از نظر تعداد اجرای مجازات اعدام بعد از ایران قرار دارند و آنها نیز با انتقادهای سازمانهای مدافع حقوق بشر روبرو هستند. سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای به تایید حکم 16 سال زندان برای نرگس محمدی از فعالین حقوق بشر اعتراض کرد. در بیانیه گزارشگران بدون مرز آمده که شیرین عبادی نیز در دیدار مشترک با آن هیدالگو، شهردار پاریس و کریستوفر دلوار، مدیرکل این سازمان، این اقدام دادگاه را محکوم کرد. از حکم 16 سال حبس نرگس محمدی در دادگاه تجدید نظر بدون هیچ گونه تغییری تایید شده است. اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از جمله اتهام‌های خانم محمدی اعلام شده است. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر است که برای لغو مجازات اعدام تلاش می‌کرد و در اردیبهشت ماه سال 1393 بازداشت و زندانی شد. روز پنجشنبه اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی توافق صلح امضا کردند. به گزارش رویترز به رغم تبلیغاتی که درباره این توافق صلح شده بود، شخص حکمتیار در مراسم امضای توافق حضور نداشت و از طریق ارتباط ویدئویی در یک اتاق کوچک در مکانی نامعلوم این توافق را امضا کرد. آقای حکمتیار که از جنگ داخلی افغانستان در دهه 80 میلادی اسلحه به دست دارد، از سوی ایالات متحده آمریکا در فهرست تهدیدات جهانی قرار گرفته است. با این حال حزب او که تا امروز یک گروه اسلامی تندرو محسوب می‌شد، در مقایسه با طالبان نقش چندانی در حملات علیه نیروهای دولتی نداشت. توافق صلح دولت با گروه حکمتیار به این امیدواری دامن زده که توافق مشابهی میان دولت و طالبان نیز شکل بگیرد و طالبان از مبارزه مسلحانه دست بکشند. خب در همین خبر شنیدید که دولت کابل و حکمتیار پیمان صلحی رو امضا کردند. در همین رابطه گفتگوی خواهم داشت با قادر حبیب، سردبیر رادیو آزادی، رادیوی افغان بخش اروپای آزاد، و از او خواهم پرسید در سوال اول که چرا این توافق در زمان فعلی صورت گرفته.
در اساس این یک توافقنامه صلح است که بین افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار امضا شده. این توافقنامه در بدل گذاشتن سلاح بر زمین توسط افراد گلبدین حکمتیار و هوادارانش، دولت افغانستان به این گروه و هوادارانش مسئولیت قضایی پیشنهاد میکنه و همچنان گفته شده که زندانیان اونها که در زندانهای افغانستان بسر میبرن اونا آزاد خواهند شد و میتونن که به عنوان یک شهروند عادی پس از این در مناطق تحت سیطره و کنترل حکومت افغانستان اینا زندگی کنن.
آقای حبیب، آیا این توافق یک توافق نهایی هست و بلافاصله اجرایی خواهد شد یا نه؟
بله، امروز این توافق توسط رئیس جمهور افغانستان و همچنان توسط خود گلبدین حکمتیار رهبر این حزب امضا شد و به حالت اجرایی درآمد. بیشتر با یک هفته قبل این توافق توسط نمایندگان هر دو جانب امضا شده بود، مسوده ای موافقتنامه، و امروزی به حالت اجرایی درآمد که مراحل بعدی هم داره.
آقای حبیب، سوال دیگر این هستش که چرا در حال حاضر این توافق صلح میان دولت و حزب اسلامی شاخه حکمتیار امضا شده؟ چه تغییری در صحنه سیاسی افغانستان رخ داده که این توافق به ثمر رسیده؟
خب حکومت افغانستان، بخصوص حکومت وحدت ملی پس از آن که ایجاد شد، در صدر اولویت های حکومت ایجاد صلح و توافق صلح با اطراف درگیر و شورشیان مسلح، گروه های شورشی مسلح قرار داشت. حکومت وحدت ملی در روزهای اول در گام نخست تلاش کرد تا با طالبان در میز مذاکره کنار بیاین و یک نشسته هم رو در رو داشتن، اما این روند به ناکامی انجامید و رهبر طالبان ملا محمد منصور در پاکستان هدف یک حمله طیاره بدون سرنشین قرار گرفت و کشته شد و این گفتگوها متوقف شده در حال حاضر. پس حکومت نیاز داشت تا یک دستاورد داشته باشه، رفت سراغ حکمتیار، گروهی که خود را شورشی عنوان میکنه اما در حقیقت اراضی را در افغانستان در اختیار نداره عملا، اما هر چندگاه هر یک حمله های تروریستی و حمله های انتحاری را به عهده میگرفت مسئولیتش را. حکومت افغانستان میدانست که با آسانی میتونه با آقای حکمتیار کنار بیایه و بر رخ مردم به عنوان یک دستاورد و همچنان جامعه بین المللی ایره بکشه که ما تانستیم در پروسه صلح و روند صلح هم دستاورد داشته باشیم.
به گروه طالبان اشاره کردید، به جز این حزب اسلامی شاخه حکمتیار که میتونیم بگیم تا پیش از این جزو چهار گروه اصلی شورشی بودند، گروه طالبان هستن، شبکه حقانی و داعش، فکر میکنید که توافق صلح دولت با این حزب اسلامی چه تأثیری داشته باشه در مبارزه دولت کابل با عنوان کلی تروریسم که میتونه شامل گروه های طالبان بشه، داعش بشه یا شبکه حقانی؟
بله، در حال حاضر حکومت خود را متعهد به از بین بردن گروه داعش در افغانستان میدانه. فعلا گروه داعش پایگاه وسیع در افغانستان نداره، اما در مقابل طالبان پهلوی این که بر پیشبرد استراتژی نظامی تاکید میکنه، اما درهای گفتگو و مذاکره را باز گذاشته و امیدواری دولت افغانستان برای کنار آمدن با صلح با طالبا، یک امیدواریش هم همین است که با اجرای این موافقتنامه با این گروه شورشی کوچک میخواهد با اونا هم نشان بده که اگر شما خواسته باشین بیاین صلح بکنین، میتونین که مانند آقای حکمتیار بیاین در دولت افغانستان شامل شوین. همین موافقتنامه صلح با آقای حکمتیار یک تعداد از تحلیلگرا به عنوان یک نمونه و مثال برای طالبان هم میدانن. اونا میگن اگر این موافقتنامه کامیاب شود، شاید که طالبان هم الهام بگیرن از این موافقتنامه صلح و اونا هم بیاین با حکومت افغانستان بپیوندن و از جنگ دست بکشن.
پس آقای حبیب، شما به شخصه آیا معتقدید که آشوب سیاسی در افغانستان میتونه با مذاکره با گروه های شورشی حل بشه؟
خب در افغانستان، در حالی که حکومت افغانستان بیشتر پاکستان را متهم به دادن پناهگاه به شورشیان طالب و شبکه حقانی و حتی داعش میکنه، اما در نهایت طالبان هم حال میبینیم با دو شاخه تقسیم شدن، مجبور ساخته خواهد شدن توسط فشارهایی که بر پاکستان فعلا وارد است که اینا را باید از پاکستان خارج بسازه رهبری گروه طالبان را، که به میز مذاکره برگردن این شورشی ها و داخل همی روند سیاسی که ایجاد شده در افغانستان اینا شوند. همچی یک دورنمای در نهایت وجود داره و دیده میشه.
بسیار خوب، قادر حبیب بود، سردبیر رادیو آزادی، رادیو افغان رادیو اروپای آزاد. خب به سراغ گزارشی از روسیه بریم. کشورهای غربی نسبت به انزوای روسیه و اعمال تحریم‌های جدید علیه این کشور هشدار دادند. در پی بمباران‌های شدید در شهر حلب، آمریکا اعلام کرده که ادامه این حملات باعث پایان مذاکرات با روسیه پیرامون کشور سوریه خواهد شد. اما مسکو تاکید کرده که حملات هوایی رو برای کمک به بشار اسد و مبارزه با تروریسم ادامه خواهد داد. در همین حال ایران هم بار دیگه از مداخله نظامی روسیه در سوریه حمایت کرده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران به خبرگزاری برون مرزی روسیه سپوتنیک گفت پیوستن روسیه به مبارزه علیه تروریسم در سوریه از تجزیه این کشور جلوگیری کرد، باعث تحکیم پایه‌های حکومت قانونی این کشور شد و ضمناً خاورمیانه را به تعادل بازگرداند که پیشتر در این منطقه حاکم بود. این اظهارات در حال بیان شد که بان کی مون دبیر کل سازمان ملل وضعیت حلب که عرصه عملیات گسترده این روح‌های وفادار در به بشار اسد با پشتیبانی هوایی روسیه شده را بدتر از کشترگاه دانست و گفت آنهایی که از سلاح‌های مخرب استفاده می‌کنند مرتکب جنایات جنگی می‌شوند. بریتانیا نیز نسبت به مرتکب شدن روسیه به جنایت‌های جنگی در سوریه هشدار داد و فرانسه اعلام کرد به زودی قطعنامه برای آتش بس در حلب به شورای امنیت سازمان ملل می‌فرستد و اگر کشوری با این قطعنامه مخالفت کند ممکن است به مشارکت در جنایات جنگی متهم شود. از سوی دیگر بریتانیا و آمریکا از احتمال اعمال تحریم‌ها علیه روسیه در رابطه با بحران سوریه خبر دادند. حتی ایتالیا که در اروپا حامی از سرگیری روابط تمام عیار با روسیه به شمار می‌رود، احتمال تشدید انزوای این کشور در صورت ادامه حمایت از بشار اسد را محتمل دانست. کیریل مارتینوف تحلیلگر سیاسی می‌گوید کرملین در حال از دست دادن موفقیت‌های خود در سوریه است.
Для меня это вот история последней конфронтации сирийской, это история типичных институциональных последствий.
تشدید تنش‌ها پیرامون سوریه نتیجه بازی است که انتظار داشتیم به گونه‌ای دیگر پایان یابد. مسکو برای پایان انزوای بین‌المللی و انحراف افکار عمومی از طرح شکست خوردهش در شرق اوکراین در سوریه مداخله کرد و برای مدتی بازی به نفع ما بود. موقعیت اسد تا حدودی تحکیم شده. بر سر هر میز مذاکره پیرامون سوریه حضور داریم و حتی امیدها برای معامله از نوع سوریه در برابر اوکراین زنده شده بود. اما همان گونه که فرد معتاد به قمار نمیتواند به موقع بازی را رها کند، پوتین احساس کرد با ادامه فشار امتیازهای بیشتری به دست خواهد آورد، اما کارت‌های خوبش را از دست داده. اکنون وسط بازی دیگری هستیم و باز هم نمی‌دانیم پایان آن چه خواهد شد.
چهارشنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا طی تماس تلفنی با سرگی لاوروف همتای روسش هشدار داد چنانچه عملیات نظامی روسیه و دولت سوریه در حلب فوراً متوقف نشود، واشنگتن همه روابطش با مسکو پیرامون سوریه را قطع خواهد کرد. به گفته جان کری به سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، تبعات توقف همکاری مسکو و واشنگتن در سوریه ادامه جنگ و سوء استفاده گروه‌های تندرو از خلای موجود خواهد بود که حتی ممکن است منجر به افزایش حملات تروریستی علیه منافع و شهرهای روسیه شود. در واکنش ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه که چندی پیش صراحتاً آمریکا را به حمایت از تروریست‌های سوریه متهم کرده بود در صفحه فیسبوکش نوشت به نظر می‌رسد واشنگتن به تروریست‌های مورد حمایتش دستور حمله به روسیه را داده. همچنین سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه اظهارات مقامات آمریکایی برای قطع احتمالی همکاری با روسیه در سوریه را ادامه سیاست تهدید و باجگیری دانست و گفت آن را به مثابه حمایت از تروریسم قلم داد میکنیم. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز آمریکا را متهم کرد که با طرح اتهامات علیه روسیه در تلاش است نتوانی خود برای اجرای تعهداتش پیرامون سوریه را پنهان کند. او تاکید کرد به حمایت از بشار اسد در مبارزه با تروریسم ادامه خواهیم داد. ولادیمیر سایف کارشناس خاورمیانه میگوید کرملین مغلوب حامیان جنگ در دمشق و تهران شد.
اغلب کارشناسان روس نسبت به پیروزی مطلق اسد تردید دارند و حتی اگر او به کمک روسیه و ایران بتواند حلب را تصرف کند، چگونه بدون روسیه و ایران حکومت خواهد کرد؟ در این حال فرصت خروج آبرومندانه مسکو از این بحران از بین رفته و باز هم شاهد تشدید خشونت‌ها خواهیم بود.
патовій ситуації, коли потрібно знайти вихід.
گزارش ها هاکیست ارتش سوریه همراه با نیروهای شیعه تحت حمایت ایران و پشتیبانی هوایی روسیه از چهار جبهه به موازه مخالفان مسلح در شرق حلب حمله کردند و این عملیات به کشته و زخمی شدن صدها نفر انجامید. در پی این حمله گسترده جنگ لفظی روسیه و غرب نیز به اوج خود رسیده. آنا رئیسکه، رادیو فردا.